لبنان کاملا با اجازه ایران مدیریت کرده و اینها میدونید دیگه وقتی میخوان خارج بشن از مسیرهایی است که اگر از این مسیرها خارج نشن حتما درگیر مسائل عرشبت که نظامی خواهند شد. این ببینید این که من عرض میکنم ایالات متحده و رئیس جمهورش دچار یک توهمی هستن، من تا جای به اینا حق میدم. اینها وقتی ناو رو حرکت میدادن به سمت کشوری، اون کشور عملا فرو پاشیده شده بود، اون کشور ساختار نظامیش
این هژمون ریخته شد دیگه آقای عمرو.
ولی در مقابل ایران نه تنها ناب اومد، ناب دوچار اون شرایط شد، حتی جنگیدن دو شکست خوردن و الان تنگه هرمز کاملا با مدیریت ایرانه. اینی هم که ما اعلام میکنیم ما داریم با عمان بر سر این آبراه تصمیم میگیریم یعنی چی؟ یعنی عملا نه تنها ما خودمون داریم میخواییم که دوست داریم با کی باشیم، این نشون میده که حتی سایر کشورهای این منطقه هم حق دخالت ندارن، چه برسه به امریکا. و الان هم که دیدیم با توجه به این انتصابات کاملا فضا فرق کرده و همه منتظر هستن که تصمیمات جدیدی با مدل‌های جدیدی گرفته بشه که حتما منافع ایران رو انشالله خواهد داشت. مطرح کردن مسائلی مثل دریای خزر و اتفاقات پیرامون اون داره در واقع شبهه میندازه برای این تنگه، موضوعاتی مثل بنزین شبهه میندازه برای وضعیت داخلی، باید خیلی مراقبت های این چنینی هم صورت بگیره.
خیلی متشکرم. من فقط میخواستم یک اشاره هم داشته باشید که فرصت نداریم به این کشتی که الان سرگردانه و اونهایی که در کشتی هستن میگن که با کمبود آذوقه مواجه هستن.
بله هر لحظه ممکنه که شرایط این کشتی یه شرایط هر شبت که حادی قرار بگیره که سازمان‌های بین‌المللی اینها هم ورود بکنن و خیلی شرایط خاصیه براش.
خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه جناب آقای دکتر امین عاملی پور، کارشناس مسائل بین‌الملل. با تون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ شما. اما دوستان عزیز شنونده برنامه ای رو داریم بر بال، من نمیدونم آقای قنبری درست شنیدم، ملائک بر بال سخن. بله بر بال سخن عنوان برنامه است که به اتفاق شنونده این باز هم برمیگردیم خدمت شما خواهیم بود.
بر بال سخن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حدیثی رو تبرکن و تیمونن از سامن الحجاج علی ابن موسر رضا علیه السلام خدمت شما قرائت میکنیم و معنا میکنیم. در این حدیث نورانی که از امام هشتم علی ابن موسر رضا نقل شده، امام رضا علیه السلام میفرماید لا يتم عقل امرئ مسلم الا بعشر خصال. عقل و خرد یک انسان مسلمان کامل نمی شود مگر آن که 10 ویژگی در او باشد. لا يتم عقل امرئ مسلم حتی تكون فيه 10 خصال. عقل یک انسان، خرد یک انسان کامل نیست مگر آن که 10 ویژگی در او باشد. عزیزان من می‌دانید یکی از نعمت‌های بزرگ الهی عقل، خرد. اگر کسی عقل نداشته باشه هیچی نداره. ولذا میگن یکی از شرایط تکلیفم عقله. آدمی که عاقل نیست تکلیفم نداره. عقل و خرد تو قرآن و روایات ما مورد توجه عمیق واقع شده. در روایات داریم اول موجودی که خدا آفریده عقل بوده، در روایات داریم اولین مخلوق الهی عقل و خرد بوده که در کافی شریف روایاتش آمده است. حالا انسان عاقل و خردمند باید یه نشانه هایی داشته باشه، یه علامت هایی داشته باشه که بگیم این عاقله، این خردمنده، این اهل تشخیصه. در این روایت نورانی امام رضا علیه السلام 10 ویژگی رو برای انسان عاقل شمرده. حالا من قبل از اینکه این 10 ویژگی رو بگم این توضیح رو بدم که بعضی از ویژگی های انسان عاقل عبادیه، بعضیش فردیه، بعضیش اجتماعیه. این ویژگی هایی که الان میشماریم اجتماعیه، بیشتر بر میگرده به نحوه ارتباط انسان عاقل با مردم، با دیگران. امام علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمودن الخیر منه معمول و شر منه معمون. اولین و دومین صفت انسان عاقل اینه. اولیش اینه که انسان عاقل خیرش به دیگران میرسه. الخیر منه معمول، خیر میرسونه، خدمت میکنه، بار از دوش دیگران برمیده. دومیش و شر منه معمون، برعکس شرش به کسی نمیرسه. این انسان عاقله. عاقل و خردمند کسی است که خیر میرسانه اما شر نمیرسانه، بار بر میداره اما بار کسی رو نمیندازه، سنگ از راه مردم بر میداره اما سنگ جلو پای کسی نمیندازه، مانع رو رفع میکنه اما مانع برای کسی ایجاد نمیکنه. الخیر منه معمول، خیر رسانه، و شر منه معمون، شر نمیرسونه. حالا با زن و بچه باشه، با همسایه باشه، با شاگردش باشه، با همکارش باشه. انسان عاقل اینطور است که همیشه سعی میکنه یه جوری به دیگران خدمت کنه، نخواد مخدوم باشه، خادم باشه، نخواد به او خدمت بشه، خودش سعی کنه خدمت کنه. ائمه ما اینطور بودن دیگه. شما سیره ائمه ما رو مطالعه بفرمایید، زندگی ائمه معصومین ما همیشه همراه با خیر رسانی. خود امیرالمومنین علیه السلام، اکثر ائمه ما شبها در خانه فقرا بیان رسیدگی کنن، روز به امور مردم رسیدگی کنن، پاسخگوی سوالات مردم باشه. انسان عاقل اینطوره. الخیر منه معمول، یعنی خیر رسانی روششه، شیوهشه. امام سجاد سوار مرکب بود، یه مرتبه پیاده شد، یه کلوخی افتاده بود سر راه، برداشت انداخت گوشه کوچه. حالا شاید هر کسی باشه بگه این که کار مهم می نیست. گفتن آقا شما حجت خدا پیاده شدید به خاطر این یک کلوخ. فرمود به همین اندازه یه وقت ببینی انسان اهل بهشت میشه، همینقدر که مانعی را از سر راه مردم برداشت. بعضی علمای ما مثل سید شفتی تو حالاتشون هست، بزرگان ما، به خاطر خیر و خدمت به یه حیوان به چه مقاماتی رسیدن، چه برکاتی تو زندگیشون ایجاد شده است. اینها نشانه انسان عاقل، اولی و دومیش خیر میرسانه و شر نمیرسانه. سوم فرمود یستکثر قلیل الخیر من غیره. خیلی قشنگ این روایت. یه وقت آدم این دعتا رو روی کاغذ بنویسه، به خودش نمره بده، ببینه چند میگیره از این دعتا، علامت انسانهای عاقل. سومیش فرمود انسانهای عاقل کار خیر دیگران رو بزرگ میشمرند. یستکثر قلیل الخیر، اگر کسی یه خدمت کمی به اینا کرده همش میگن، یادشون نمیره. برخلاف متاسفانه روش خیلی از ماها که این روش غلطی است که خدمات گذشته رو نادیده میگیرن. اینی که آدم فکر کنه خودش ابتدا به ساکن همه خدمت ها رو انجام بده، همه کسانی که قبل از او بودن خطا رفتن، خوب نیست. ولذا پیغمبر گرامی اسلام گاهی بعضی از خدمتهای مشرکین رو یاد میکرد. مثلا یه آقایی بود، این خدمتش به پیغمبر این بود که اگر کسی به پیغمبر فحش میداد، ناسزا میداد، مانع میشد، میگفت فحش ندید. خودش هم هیچ وقت به پیغمبر توهین نمیکرد، فقط حسنش این بود، مشرک بود، مسلمون هم نبود، با پیغمبرم ارتباط نداشت، قبولم نداشت، مسلمونم نشده بود، فقط ادب داشت. اگه میدید کسی به پیغمبر ناسزا میگه، مانع میشد، میگفت چرا ناسزا میگی، فحش کار خوبی نیست. وقت تو جنگ بدر این آدم که اسمش هست ابوالبختری، تو سپاه مشرکین بود، برای جنگ با پیغمبر اومده بود، با این وجود رسول خدا فرمودن اگر تو جنگ بدر به ابوالبختری دست پیدا کردید او رو نکشید. گفتن چرا یا رسول الله، این چه فرقی میکنه با بقیه؟ فرمود این یه خدمتی به ما کرده، مانع ناسزاگویی دیگران، یه خدمتی به ما کرده، نکشیدش. یعنی یاد کرد از خدمت. بارها و بارها پیغمبر خدا از خدیجه کبرا یاد میکرد. حالا بعضی الان زنشون زنده ازش تعریف نمیکنن، ناسزا میگن، تندی میکنن، بدقلقی میکنن. پیغمبر خدیجه کبرا از دنیا رفته نیست که الان بگه میشنوه، اما در این حال میفرمود او مرا تصدیق کرد، او ثروتش رو به پای من بذل کرد، او چنین کرد، او چنان کرد. اینا خیلی مهمه. وجود مقدس امیر المومنین بعد از شهادت حضرت زهرا میفرمود ما خالفت لی امرا، هیچ وقت من مخالفت نکرد، هیچ وقت منو ناراحت نکرد، همواره پشتیبان من بود. سالها بعد از شهادت حضرت زهرا یه نامه‌ای نوشته آقا در زمان خلافتش، بیش از 25 سال از شهادت حضرت زهرا گذشته، این نامه به معاویه نوشته شده، تو تاریخ هست، نهج البلاغه هم هست، نامه 28 نهج البلاغه هست. در اونجا می نویسد لیل فخر به فاطمه، من افتخار میکنم به فاطمه. این سومین نشانه انسان عاقل. امام رضا فرمود کار خیر دیگران رو بزرگ بشموره، یادآوری کنه، بگه. شما تو سیره ائمه اطهار علیهم السلام ببینید، سیره ائمه اطهار علیهم السلام نشان میده این یادآوری و یاد کرده از دیگران رو. از سلمان یاد میکردن. این سه تا. چهارم فرمود یستقل و کثیر الخیر من نفسه. انسان عاقل چهارمین ویژگیش اینه، کار خیر خودشو کوچیک میشموره، درست برعکس. یستکثر و قلیل الخیر من غیره، کم دیگران رو بزرگ میشموره. اما یستقل و کثیر الخیر من نفسه، کار زیاد خودشو کم میشموره، فراموش میکنه، منت نمیگذاره. من بودم با تو خونه خریدم، من بودم منبر رفتم، من بودم تو رو به اینجا رسوندم، ابدا. ولذا قرآن کریم هم اشاره میکند باطل نکنید خدماتتون رو با منت و اذیت. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب. تعریف از خود یه جاهای عیب نداره البته. یکی از اون جاهای اینه که آدمو نشناسن. دشمن آدمو بد معرفی کرده. خب امام حسین روز عاشورا از خودش تعریف میکرد، من پسر پیغمبرم، من چنینم، من چنان. حضرت امیر تو بعضی از خطبه، امام سجاد توی شام، اگر یه جایی دشمن داره بد معرفی میکنه آدمو، داره منفی معرفی، این باید دفاع کرد، کما اینکه یوسف از خودش دفاع کرد. یکی از دعاهایی که تو نهج البلاغه است، حالا اگر فرصت دادید ببینید خیلی جالبه، دعا به هنگامی که کسی از آقا تعریف میکرد، اگر کسی از امیرالمومنین تعریف میکرد آقای دعایی میخوند، وقت تو اون دعا، من ترجمهش رو عرض میکنم، ترجمهش اینه، عرض میکنم خدایا به من توفیق بده اینا رو باور نکنم، اینا که از من تعریف میکنن من خودم باورم نشه. این چهارمین نشانه انسان عاقله که کار خیر خودش رو کم میشمره اما کار خیر دیگران رو بزرگ. پنجم لا یسعم من طلب الهوائج الی. هیچ وقت از مراجعات و از رویکرد مردم خسته نمیشه. طلب الهوائج تو اداره است، قاضیه، تو دادگاه است، توی مراجعات مردمیه. لا یسعم من طلب، امام جمعه است، مسئولیتی داره، ازش میاد یه کاری، از مراجعات مردم لا یسعم، احساس خستگی و افول نمی کنه. مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه و اعلی الله مقامه الشریف، 1315 شمسی ایشون از دنیا رفت، شخصیت بزرگواری که خب مجسمه تقوا و خدمت و زهد و خیلی صفات ایشون زیاد بوده، حالا من نمیخوام بگم، اما یکی از برجسته ترین صفات ایشون که صفات دیگه‌شو تحت شعاع قرار میده، یه کتابی نوشته آقازاده ایشون، خدا ایشون هم رحمت کنه، ایشون پایین پای باباش دفنه، عاشق مرتضای حائری، و ما زیاد مسجد اعظم خدمتشون رسیده بودیم، شما هم دیده بودید ایشون، سال 66 فوت کرد. یه کتابی عاشق مرتضی حائری پسر عاشق عبدالکریم نوشته، بعضی از خاطرات پدرش رو نوشته. کتاب ساده و جمع جوری است، تو بازار هست، خاطرات رو نوشته. قبلا دستنویس بود، حالا چاپ شده. این شخصیت بزرگوار مرحوم عاشق عبدالکریم حائری شب توی خانه خوابیده بود، خادم دید در میزنن. نیمه شب در رو باز کرده، دید یه خانمی است. سوال اومده در خانه، چه کار دارید شب این موقع شب؟ گفت ما شوهرم مریضه، حالش بد شده، زغالمونم تمام شده، سرما، بیماری، گرسنگی داره تلف میشه. منم تو این شهر قم کسی رو نمیشناسم، جایی رو نمیشناسم، آمدم در خونه شما. خادم گفت که آقا خوابه، این موقعم دیر وقته، من کاری ازم نمیاد، برو صبح بیا. در رو بست. مرحوم عاشق عبدالکریم شنید، از توی اتاق شنید، بلند شد گفت کی بود؟ گفت آقای زنی این موقع شب اومده، حالا شوهرم سردشه، گرسنه‌شه، مریضه. آقا فرمودن که چرا ردش کردی؟ اگر این شب تلف بشه فردای قیامت من چه پاسخی دارم بدم در خانه حضرت حق؟ پاشو بریم میشناسیش؟ گفتم بله، تا این کوچه میشینه. خود مرحوم عاشق عبدالکریم حائری حرکت کرد، آمد خانه، دید درست میگه، شوهرش مریضه، زغال تمام کردن، گرسنه است. شبی فرستاد گونی زغال آوردن، فرستاد دنبال طبیب، دارو براش نوشت. و از فردا هم به این خادم گفت هر چقدر برای منزل ما گوشت میگرفتی نصف کن، نصفشو بیار خونه این خانم، نصفشو به ما. ما تا حالا مثلا دو سیر سه سیر مصرف میکنیم، حالا یه سیر و نیم مصرف میکنیم، تقسیم کن. این خیر رسانی تو سیره بزرگان ما، علمای ما، شخصیت‌های ما، یکی از رموز موفقیت اینا. میتونه آدم بی توجه هم باشه، بی تفاوت هم باشه، این نشان میدهد همین روایتی که امام رضا فرمود پنجمین نشانه انسان‌های خردمند این است که از طلب حوائج و مراجعات خسته نمیشه. ششم، لا یمل من طلب العلم طول دهره. خیلی قشنگه این بخش. انسان عاقل تا اینجا دقت کنید، این پنج تایی که گفتیم اجتماعی بود، برمیگشت به رابطه با مردم، خیر برسونیم، شر نرسونیم، کار خیر دیگران رو بزرگ کنیم، کار خیر خودمون رو کوچیک کنیم، از مراجعات خسته نشیم. این پنج تای بقیه تقریبا دیگه فردی میشه، شخصیه. یعنی این روایت دو بخشه، صفات اجتماعی، صفات فردی. این پنج تا دیگه فردی میشه. حالا خود من چه جور باشم؟ ششم فرمود لا یمل من طلب العلم طول دهره. انسان عاقل هیچگاه در طول زندگیش از کسب علم خسته نمیشه. بعضی تو جامعه فکر میکنن طلب علم مال یه قشر خاصیه، طرف چون طلبه است روحانیه باید تفسیر بخونه، قرآن بخونه، حدیث بخونه، تاریخ بخونه، چون مثلا دانشجو باید درس بخونه. نه، این نیست. طلب علم، کسب علم، برادران، خواهران، اونایی که سواد دارید، مال همه است. یکی از دلایل افسردگیتون و جوونا و جوونا الان همینه. خانم جوان ازدواج کرده، تو خانه دربسته، آقا صبح میره شب میاد، اینم نگاهش به این در و دیوار و پرده بسته و کشیده، میگه نگرانی میگیرم، افسردگی میگیرم. اگر این فرهنگ مطالعه، بزرگان ما، شخصیت های ما تا این اواخر عمرشون، مرحوم آیت الله عظمای بروجردی اعلی الله مقامه و شریف فرموده بودن من گای سر شب که میشینم مطالعه تا اذان صبح، گای متوجه میشم اذان میگن، به تعبیر استاد ما میفرمود یعنی نماز شب از دستم میره، اینقدر غرق میشم تو کتاب. خدا رحمت کنه همه گذشتگان، پسر مرحوم عاشق عباس قمی، عاشق علی آقای محدث زاده قمی، قبل از انقلاب فوت کرد، خیلی تو قم منبر میره. ایشون میفرمود، پسر عاشق عباس قم فرمود، یه جعبه کوچیکی ما با پدرم دفن کردیم. وقتی جنازه عاشق عباس قمی رو نجف تو قبر گذاشتیم، یه جعبه کوچیکی هم با ایشون دفن کردیم. پرسیدن چی بود این جعبه؟ فرمود پینه هایی که به انگشتای ایشون بسته بود، از بس قلم دست گرفته انگشتا پینه میکرد، هر یه مدت یه بار پینه ها رو قیچی میکرد، توی جعبه میریخت. وقتی فوت کرد یک جعبه کوچیک پینه های انگشتای ایشون بود، ما اینو باش دفن کردیم، اینقدر قلم دست گرفته بود. وقت ایشون نقل میکرد عاشق عبدالکریم حائری آمد بالا سر پدرم، پدرم داشت جان میداد، آخرین لحظات تو بستر گریه میکرد، ناراحت. پدرم گریان بود، یه آدمی که با این همه آثار و خدمات و کتاب، حالا شما مفاتیحشو میشناسید، ماش قباس بیشتر با مفاتیح مشهور شده، اما اینطور نیست فقط. ماش قباس کتابهایی مثل سفینت البهار، الکنا و الالقاب، فواید الرضویه، کتابهای علمی زیادی، زحمات زیادی کشیده. طلب العلم این ششمین ویژگی. من چون وقت گذشت اون چهارتاشو فقط بشمارم. هفتم فرمود الفقر الالله احب الیه من القنا. انسانهای عاقل فقر و نداری با خدا رو بهتر از ثروت با غیر خدا میدونن. یعنی مثل جادوگرایی که پیش فرعون اومدن، خب فرعون تهدیدشون کرد، آزارشون داد. فقر با خدا رو بهتر از ثروت با دیگران میدونن. حاضر فقیر باشه ولی با خدا باشه، نه غنی باشه و بی خدا باشه. هشتم و الظل فی الله احب الیه من العز مع عدوه. خاری با خدا، با خدا باشه اما علی الظاهر ذلیل باشه، اینو بیشتر میخواد تا عزت و عظمتی که با دشمن خدا باشه. ظاهرش ممکنه یک کسی با خدا باشه مثل موسی بن جعفر زندان بیفته، مثل امام حسین بدنش قطعه قطعه بشه، ظاهرش یک نوع در واقع شکست باشه، اما این شکست و این ضربه و این شکنجه رو بیشتر از این میخوان که عزیز باشن اما با غیر خدا باشن. نهم و الخمول اشها الیه من الشهره. فرمود اینها از شهرت بدشون میاد، سعی میکنن مخفی باشن، خودشون رو در کاری که برای دیگران انجام میدن معرفی نکنن. اینا ویژگی های انسان عاقله. این نه تا خیر برسونه، یک شر نرسونه، دو کار خیر دیگران رو بزرگ بشموره، چهارم کار خیر خودشو کوچیک میشموره، پنجم هیچ وقت از مراجعات و از رویکرد مردم خسته نمیشه، ششم انسان عاقل هیچگاه در طول زندگیش از کسب علم خسته نمیشه، هفتم انسانهای عاقل فقر و نداری با خدا رو بهتر از ثروت با غیر خدا میدونن، هشتم و الظل فی الله احب الیه من العز مع عدوه، با خدا باشه اما علی الظاهر ذلیل باشه، نهم و الخمول اشها الیه من الشهره، از شهرت بدشون میاد. اما دهمیش، امام رضا دهمیشو بلافاصله نفرمود، نه تا رو پشت سر هم فرمود، منم برای شما خوندم، اما فرمود العاشره و مل عاشره. دهمیش نمیدونی دهمیش چیه؟ معلومه دهمیش خیلی سخته، مشکل در از اون نه تای دیگه است. فرمود دهمین صفت انسان‌های عاقل اینه لا یرا احدا الا قال هو خیر مني. انسان‌های عاقل هر کسی رو می‌بینن میگن از من بهتره. این باعث میشه که آدم هیچ وقت دیگران رو تحقیر نکنه، هیچ وقت دیگران رو کوچیک نشموره، غرور نگیردش. لا یرا احدا، هیچ کسی رو نمی‌بینن الا این که میگن هو خیر منی، این از من بهتر، اگه بزرگتر از من از من بهتره چون بیشتر من عبادت کرده، اگه کوچکتر از من بهتره چون کمتر از من گناه کرده، اگه همسن من از من بهتره چون من کارا خودمو خبر دارم، کارا اینو خبر ندارم. این خیلی فرهنگ مهمیست که آدم خودشو برتر از دیگران نبینه. این خود برتر بینی نقطه سقوطه که شیطانو ساقط کرد، چون خودشو برتر دید سقوط کرد. اینا ده علامت برای انسان عاقل بود، البته من فهرستوار برای شما عرض کردم. انشاءالله خداوند این صفات ارزشمند رو به همه ما نصیب بفرماید و عاقبت هممون رو ختمه به خیر بگرداند. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلوات عنایت کنید.
گاهی بعضی از آدم ها با بقیه روابط خوبی دارن، بعضی هم نه، مشخصاً رابطه شون بده. اما بعضی هستن که رابطه خوبی ندارن اما تظاهر به دوستی میکنن و این تظاهر به دوستی خیلی خطرناکه، چرا که این آدم های متظاهر آدم های فرصت طلبی هن و این آدم های فرصت طلب برای این خطرناکن، چون وقتی به هدفشون میرسن هر مانع و سدی رو از سر راهشون بر میدارن، حتی با کشتن یا به شهادت رسوندن. یکی از این آدم های فرصت طلبی که تمام آخرتش رو به دنیا فروخت مأمونه. عبدالله ملقب به مأمون پسر هارون الرشیده که از نسل قریش و بنی هاشمه که برای رسیدن به حکومت بعد از پدرش با امین برادرش جنگید و شکست داد اون رو و در نهایت دستور به کشتن برادرش داد تا به حکومت رسید. بعد از این که به خلافت رسید، برای این که بتونه از خطر قیام‌های علویان برای همیشه در امان باشه و به نوعی حکومتش رو نزد خراسانیان تثبیت کنه، به فکر این افتاد که خودش رو دوستدار اهل بیت علیهم السلام نشون بده و برای همین کار امام رضا علیه السلام رو از مدینه به مرو احضار کرد و وانمود کرد که خلافت و حکومت رو رها کرده و به بهترین و برترین فرد از آل علی یعنی امام رضا علیه السلام تسلیم میکنه.
مطمئنم که همه شما از آنچه این روزها ما بین ما و پسر رسول خدا گذشته است آگاه هستید. ما خلافت را به پسر عموی خیش و جانشین علی مرتضی پیشنهاد کرد و او نپذیرفت، اصرار کرد، نتیجه ای نداد، حتی از التماس و عکس لابه ما هم کاری بر نیامد. و او که از هر جهت مناسب تر از ما برای اداره امور مسلمین است حاضر نشد این مسئولیت را بپذیرد. به ناچار او را به ولایت عهدی برگزید تا از حضورش در کنار خیش بهره مند شویم و از نصایحش سود جویم و در این حال سعادت دنیا و آخرت همه مسلمین را به یمن وجود مبارکش بعد از خود تأمین نماییم. اکنون از شما بزرگان، دولت مردان، رؤسای قبائل و صاحب منصبان عباسی میخواهم که امروز به بیعت او درآیید.
بعد از اینکه مأمون در ماجرای ولایت عهدی امام رضا به اهدافش رسید، از حضور امام احساس خطر کرد و این نگرانی مأمون به خاطر چندین مسئله بود.
تحقیق کن تا واقعیت را دریابی.
دریابم؟ من همه چیز را میدانم. هیچ خبری نیست که از من پنهان بماند.
پس بگو در مدینه چه خبر است و بر اولاد مهاجر و انصار چه میگذرد؟ آیا مدینه در قلمرو تو نیست؟ از کوفه بگو، از یمن، از حجاز، از واسط، از میافارقین، همه جا ظلم و ستم بیداد می کند و فقر و نیستی و بیماری و مرگ امان مردم را بریده است و هیچ کس نیست که به فریادشان برسد. آیا فکر می کنی که چنین حکومتی پایدار خواهد ماند؟
افزایش محبوبیت امام رضا در بین مردم و انتقاد صریح امام به برخی اقدامات مأمون هم یکی دیگه از همین علل بود و به خاطر همین مأمون مثل خلفای عباسی پیشین برای حفظ خلافتش با توطئه ای امام رضا رو در راه بازگشت به بغداد در اوایل سال 200